ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دستور رئیس جمهور به وزیر سمت: با صراحت به خودروسازان اعلام کنید اگر مصرف سوخت تولیدات داخلی بهینه نشود اجازه ادامه تولید نمی‌دهیم.
وزیر امور خارجه در مجمع گفتگوی تهران: حمله نظامی به ایران برای آمریکا و رژیم صهیونیستی دستاوردی نداشته و حالا آمریکا به دنبال گفتگوست.
نشست مشترک اقتصادی ایران و افغانستان: گامی جدید برای تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و عملیاتی کردن ظرفیت‌های مشترک اقتصادی.
هشدار درباره فاجعه انسانی در غزه با ورود موج سرما و بارش‌ها: ده‌ها هزار خانواده فلسطینی به علت ویرانی خانه‌ها و آسیب دیدن چادرها در فضای باز می‌خوابند و هیچ سرپناهی ندارند.
و هزاران پزشک شاغل در انگلیس در اعتراض به شرایط شغلی، دستمزدها و کمبود امکانات دست به اعتصاب زدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم فرایپور و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروها تاکید کرد. آقای پزشکیان در نشست هیئت دولت پس از بررسی گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره صنعت خودرو و نوسازی و اسقاط ناوگان فرسوده، وزیر سمت را مکلف کرد خودروسازان را در فرصت یک ساله به اصلاح موتور و بهینه کردن مصرف خودروها ملزم کند، وگرنه اجازه تولید و دریافت هیچ ارزی را نخواهند داشت. رئیس جمهور همچنین با تاکید مجدد بر لزوم اجرای تمهیدات عملی در ادارات برای کاهش مصرف انرژی همه وزرا را مأمور کرد تا همه اقدامات و برنامه‌های مربوط به نصب پنل‌های خورشیدی در دستگاه‌های زیرمجموعه را با فوریت تدوین و به دفتر رئیس جمهور ارسال کنند.
مجمع گفتگوی تهران با حضور 350 میهمان بین‌المللی داخلی در مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد. وزیر امور خارجه در این نشست درباره اعمال سلطه زورگویانه آمریکا در نظام بین‌الملل و بی‌توجهی مجامع جهانی به یک جانبه‌گرایی در این عرصه هشدار داد و گفت حمله نظامی به ایران برای آمریکا و رژیم صهیونیستی دستاوردی نداشته و حالا آمریکا به دنبال گفتگوست. رئیس سازمان انرژی اتمی هم در بخش دیگری از این گردهمایی بین‌المللی تصریح کرد ابعاد حمله رژیم صهیونیستی به مراکز صلح‌آمیز هسته‌ای نشان می‌دهد. اطلاعات از آژانس درج کرده است.
مرز میان قدرت و قانون کجاست؟ آیا حقوق بین‌الملل هنوز معنا دارد؟ سوال در این نشست بین المللی به میزبانی تهران پیش روی اندیشمندان، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و دیپلمات‌های از ده‌ها کشور جهان گذاشته شد.
ما شاهد امنیتی‌ترین دوران در پس از جنگ جهانی دوم هست.
نشستی بدون تعارفات سیاسی، متمرکز بر لحظه‌های تاریخی که حقوق بین‌الملل نتوانسته مانع از تحقق آنها شود یا خاطی و متجاوز را در برابر آن پاسخگو کند. شرکت کنندگان در این نشست بین‌المللی که هدف اون هماندیشی برای کارآمدتر کردن حقوق بین‌الملل در شرایط تهاجم و تجاوز، در بدو ورود عکس شهدای تجاوز 12 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی رو می‌بینن و بعد وارد سالن میشن که تعدادشون حدود 1000 نفره.
تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران و به شهادت رساندن شماری از غیر نظامیان و ترور فرماندهان در منازل مسکونی خود و هدف قرار دادن تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای نه تنها ناقض بدیهی ترین اصول حقوق بین الملل و بندهای مکرر منشور ملل متحد، بلکه یک تهاجم تمام عیار به نظام پادمان و عدم اشاعه بود.
در نشست نخست این گرد همایی پرسش‌های دقیق و بی‌پرده مطرح شد.
بیش از 40 سال هست که جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌ها داره مقابله می‌کنه. مسیر خودش رو از بین تحریم‌ها باز کرده. من نمیگم تحریم‌ها هزینه نداره، نمیگم مشکلات ایجاد نمی‌کنه، چرا قطعاً هزینه داره، قطعاً مشکلات زیادی برای ما و برای مردم ما ایجاد کرده، ولی باز هم اراده ما رو نتونسته بشکنه و هم توانایی‌های ما رو نتونسته محدود بکنه.
مذاکرات رو چگونه می‌بینید؟
درخواست برای مذاکره مجددا شروع شد.
We should all stand protecting the international law.
شرکت کنندگان گفتند آنچه امروز تهدید می‌شود نه فقط خاک یک کشور، بلکه بنیان‌های نظم حقوقی است. وقتی حقوق بین‌الملل خودش قربانی است، دیگر نمی‌توان از عدالت جهانی سخن گفت.
هذه الحروب التي قادها رئیس الولایات المتحده الامریکیه.
از اعتراف رئیس جمهور آمریکا به راهبری مستقیم تجاوز 12 روزه به ایران پرسیدند.
This hegemonic trend.
می‌گویند شیب افول هژمونی آمریکا برای افکار عمومی جهان را بیشتر کرده.
This happened exactly during the negotiation period when Iran is almost ready to finalize.
این شرکت کننده از رومانی این اعتراف را به منزله پایان دیپلماسی حقوقی می‌داند. این نشست تا عصر امروز ادامه دارد.
حسنی سادات شوبری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور خواستار استفاده از توانمندی‌های نیروهای مسلح برای ساماندهی ناترازی‌ها شد. آقای پزشکیان در نشست شورای راهبردی وزارت دفاع گفت امروز دشمن فهمیده صرفاً با حمله نظامی نمیتواند جمهوری اسلامی ایران را از میدان خارج کند. برای همین با دامن زدن به مشکلات اقتصادی و ناترازی‌ها به دنبال تشدید نارضایتی‌ها و سوء استفاده از آن است. رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های چشمگیر نیروهای مسلح کشور در عرصه نیروی انسانی تأکید کرد این ظرفیت میتواند در زمینه رفع مشکلات و ساماندهی ناترازی‌ها کمکی بزرگ برای دولت و کشور باشد.
اگر ما بتونیم این توانمندی‌هایی که شما دارید و دستاوردهایی که هست رو قسمت‌های دیگه‌ای که در دانشگاه هست، در مدرسه هست، در اداره هست، در صنعت هست منتقل کنیم، این ارتباطات همگرا بشن، خیلی از گرفتاری‌های کشور ما میشه راحت حل کرد. زمان جنگ چیکار می‌کردن نیروهای مسلح؟ در عرض 10 روز شبانه روز یه همیده یه جاده 30 کیلومتری رو زدن. خب حالا چرا این کار رو نمی کنیم؟ جنگ از این بدتر میشه. الان ما در یه جنگی هستیم، مسائل مشکلات اقتصادی، امنیتی، همه اینا برمیگرده به وضعیت مردم. به سرعت میتونیم اینا رو تموم بکنیم اگر همه بیان تو صحنه. همون مدیریت رو طلب میکنه، یعنی همون مدیریت جنگ رو.
در ابتدای این نشست، امیر سرتیپ نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در زمینه ارتقای توانمندی‌های دفاعی کشور و نیز همکاری با بخش‌های دولتی و خصوصی ارائه کرد.
بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری ناتراز ملل هیئت سرپرستی تعیین کرد. معاون نظارت بانک مرکزی گفت این بانک در اقدامی نظارتی همه اختیارات مجمع عمومی، هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل را سلب کرد. فرشاد محمدپور.
فرق اساسی این کاری که الان انجام میدیم با نمونه بانک آینده این هستش که ما در بانک آینده مجوز بانک رو لغو کردیم و وارد فرآیند گزیر شد بانک، ولی در اینجا به هیچ عنوان عملیات بانک، خدمات بانک به هیچ عنوان تغییری نسبت به روزهای قبل نخواهد داشت. مؤسسه اعتباری غیر بانکی ملل همچنان مثل قبل به فعالیت خودش ادامه خواهد داشت، صرفا مدیریت بانک عوض شده و بانک مرکزی بر اساس اختیاری که داره هیئت سرپرستی منصوب خودش رو در این بانک قرار داده.
حرکت بازار گوشت به سمت تعادل. بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور گفت کاستی هایی در بخش های ارزی و اداری واردات گوشت وجود داشت که به دولت منتقل شده و در حال حل شدن است. آقای آذری در حاشیه بازدید از یک شرکت وارد کننده گوشت گفت اگر دستگاه ها برای واردات و قیمت گذاری گوشت با هم هماهنگ باشند، با واردات و تولید داخل مشکل گوشت حل می شود.
بازدید بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی از واردات و توزیع گوشت و مرغ. هدف آقای آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی
بتونیم مشکل گوشت رو تا حدودی حل بکنیم، قیمت‌ها به یه تعادلی در بازار برسه.
ابتدا بازدید از بخش تخلیه لاشه‌های وارداتی گوشت. آقای منعم مسئول فنی دامپزشکی
توی قسمت پیشناف یا قلوه چربی زیادی داشته باشیم اون رو در صدر گزارش چربی رو اعلام
می‌کنیم. آقای رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی
دما و پی اچ عمق رو در نظر می‌گیریم، عمیق‌ترین جا برای شما که ساعتی بزن همیشه نرماله دکترا.
دمایش خوبه.
استانداردهای این محموله هم ارزیابی شد. آقای بیات مشاور عالی رئیس سازمان بازرسی کل کشور
موردی نداره، استانداردها لازمه داره، مشکلی نداره. بله.
آقای آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی
باید دمای عمق لاشه زیر 7 درجه باشه، چربیش باید معمولا زیر 7% باشه که بتونه اون چیزی باشه که مد نظر دولت بودی.
در بخش تامین مرغ هم مشکلاتی بود داشت. آقای درخور رئیس انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور
متاسفانه تامین ما با مشکل مواجه میشیم، همین مشکلی که بابت نهاده پیش اومده.
آقای آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی
مشکل واردات الان داره حل میشه، اگر اون واردات بیاد تا مراحل ترخیصش اینا انجام بشه تو عرضه هم مشکلات رفع بشه دو مرتبه تولید برمیگرده سر جای خودش.
وارد کنندگان مشکلاتی داشتن. آقای درخور رئیس انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور
بحث مجوز تامین به موقع عرضمون، قیمت گذاری و خیلی مسائل از این گروه.
آقای آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی
جلساتی رو با همه تولید کنندگان و وارد کنندگان میذاریم تا بتونیم این هماهنگی رو بین دوستان برقرار بکنیم.
اما مشکل اصلی کالاهای اساسی. آقای درخور رئیس انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور
کالاهای اساسی باید شبکه توزیع داشته باشه.
آقای آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی
بتونیم در یه زنجیره خیلی شفاف بحث توزیع کالاهای اساسی که به دست مصرف کننده برسه رو داشته باشیم تا قابل رصد باشه.
مشکلات واردات نهادهای دامی هم همچنان در حال پیگیری است. آقای آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی
هنوز ایراداتی وجود داره در سامانه بازارگاه و در عرضه نهاده تا به دست مصرف کننده بسی که اونم داریم روش کار میکنیم.
مقرر شد ظرف یک هفته آینده جلسه با حضور وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان گوشت و مرغ و دستگاه های مرتبط برای بررسی مشکلات این حوزه تشکیل بشه تا راهکارهایی برای کنترل بازار و رفع مشکلات مردم اتخاذ بشه. محمد رضا سهرابی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
نشست مشترک اقتصادی ایران و افغانستان با حضور وزیر صنعت و تجارت افغانستان و استاندار سیستان و بلوچستان و دیگر مسئولان استانی و تجار دو کشور در هیرمند برگزار شد. دو طرف این نشست و گامی جدید برای تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و عملیاتی کردن ظرفیت‌های مشترک اقتصادی بین دو کشور دوست و همسایه برشمردند.
گذرگاه طلایی شرق ایران، پایانه مرزی میلک و یکی از مهمترین شاهراهای تبادل کالا میان ایران و افغانستان است.
دارو داریم از بندرعباس بارگیری کردیم، گمرک بندرعباس به پایان مرزی میلک.
بارمون گوجه است از شیراز آوردیم تو بازارچه مرزی میلک تخلیه میکنیم واسه مقصد افغانستان.
بارم پارچه، بار میره اون طرف برای نیمروز افغانستان.
بارم همین کوله بار و پلاستیک بابا و وسال برق.
و حالا وزیر صنعت و تجارت افغانستان پایانه مرزی میلک سیستان و بلوچستان را برای تقویت و گسترش تبادلات تجاری میان دو کشور انتخاب کرده است. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان.
برنامه های جمهوری اسلامی ایران باید استفاده شده که عموما مواد زراعتی و مواد معدنی افغانستان نیازمندی از این داره که ما به بازارهای جهانی را برسانیم و بهترین ظرفیت ها هم از نگاه گاز و هم از نگاه زیرساخت و همچنان برق و قیمت خیلی ارزان است که در افغانستان ما میتونیم که یاره مثال هم پروسس بکنیم و هم این را صادرات داشته باشیم خصوصا از راه چابهار.
نشست مشترک اقتصادی ایران و افغانستان با هدف تقویت روابط و توسعه تجارت دو جانبه برگزار شد. منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان.
مسیر تردد جدیدی بازگشایی شد امروز برای اینکه ظرفیت رو حداقل به 1000 کامیون و انشالله در آینده نزدیک به بیش از 2000 کامیون تردد برسونیم. همچنین در رابطه با رفت آمد تجار و مسائلی که بازرگانان ما مواجه با اون هستن هم توافقاتی انجام شد و نهایتاً در مسیر سرمایه‌گذاری توافق شد که سرمایه‌گذاران عزیز افغان اگر بخوان در کشور عزیزمون سرمایه‌گذاری انجام بدن به چه روش‌ها و چه شیوه‌ای و متقابلاً سرمایه‌گذاران ایرانی که بخوان در حوزه افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن.
پایانه میلک با توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند به یکی از کانون‌های جدید تبادل کالا در منطقه تبدیل شود. عطاالله اکبری، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان.
بحث تکمیل خط راهن چابهار به زاهدان هست که خوشبختانه الان با پیشرفت فیزیکی 80% پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال یا تا 3 ماهه اول سال 405 این خط راه ما تکمیل بشه.
در ادامه برنامه‌های مشترک قرار شد میزان مبادلات تجاری میان دو کشور به بیش از 10 میلیارد دلار در سال برسد. شهرزاری، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان هیرمند.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس مجلس در دیدار با معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان گفت ایران از هر تصمیمی که لبنانی ها به صورت متحد بگیرند حمایت خواهد کرد. آقای قالیباف با اشاره به عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به توافق آتش‌بس گفت ما در عمل ثابت کرده ایم تفاوتی میان اهل سنت و اهل تشیع قائل نیستیم و دشمنان جهان اسلام را دشمنان خود می دانیم. آقای قالیباف همچنین با بیان اینکه امت اسلام با همکاری و اتحاد قدرتمند می شود تاکید کرد آمریکا و رژیم صهیونیستی باید ببینند ما در هر شرایطی در کنار هم هستیم. علی حسن خلیل معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان هم در این دیدار با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی از حمایت‌های دولت و ملت ایران از مردم لبنان در جنگ با رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.
رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بسی دیگر مناطق شرقی شهر غزه را هدف حمله قرار داد. صهیونیست‌ها مناطق مختلفی را هدف قرار دادند که به شهادت 2 فلسطینی منجر شد. همزمان منابع پزشکی غزه درباره در معرض خطر بودن جان بیش از 16,000 بیمار و مجروح بر اثر نبود تجهیزات پزشکی و دارو هشدار دادند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر هم با اشاره به ثبت بیش از 125 مورد نقض آتش‌بس و کشته شدن بیش از 260 فلسطینی در 35 روز گذشته تاکید کرده اصلاً در غزه آتش‌بس برقرار نشده است. دفتر ترور رسانی دولت فلسطین در غزه هم اعلام کرد با نزدیک شدن به فصل زمستان و سرما ده ها هزار خانواده فلسطینی در نوار غزه به علت ویرانی خانه ها و آسیب دیدن چادرهایشان در فضای باز میخوابند و هیچ سرپناهی ندارند. این نهاد فلسطینی یادآور شد اشغالگران در جریان 2 سال جنگ در نوار غزه بیش از 288 هزار واحد مسکونی را ویران کردند و برای اسکان موقت و برپا کردن سرپناه برای آوارگان فلسطینی دست کم به 300 هزار چادر نیاز است. در کرانه باختری هم پیکر یک جوان فلسطینی که دیشب با شلیک نظامیگر صهیونیست در شرق نابلس به شهادت رسید تشییع شد. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله بیت لحم و اریها یورش بردند و چند فلسطینی را که در میان آنها آزادگان فلسطینی هم بودند بازداشت کردند.
هزاران پزشک شاغل در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس در اعتراض به شرایط شغلی و دستمزدها و کمبود امکانات دست به اعتصاب زدند که به لغو هزاران عمل جراحی و معاینه بیماران منجر شده است.
پزشکان در انگلیس در اعتراض به آنچه که بی‌توجهی دولت به خواسته‌های حرفه‌ای و معیشتی خود خواندند، اعتصاب 5 روزه‌ای را آغاز کردند که واکنش دولت را در پی داشته است که می‌گویند 300 میلیون پوند هزینه روی دست دولت گذاشته. وست استریتینگ، وزیر بهداشت و درمان انگلیس:
این اعتصاب نه تنها غیر لازمه بلکه کاملا غیر مسئولانه است. پزشکان با این اعتصاب به بیماران آسیب میزنند.
پزشکان خسته از شرایط کاری دشوار، اما دولت را مسئول ایجاد این شرایط میدانند و میگویند محقق نشدن وعده های دولت در توجه به معیشت پزشکان و نیز تأمین نیرو و امکانات لازم جان پزشکان و بیماران را به مخاطره انداخته و آنان را به اعتصاب جدید واداشته، اعتصابی که در سالهای اخیر بارها تکرار شده است. یک عضو ارشد انجمن صنفی بیمارستان ها:
دولت کلی پول صرف جنگ ها و نوسازی سلاح های هسته ای می کنه، اما حاضر نیست دستمزد کادر درمان کشور رو که سالهاست متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده ترمیم کنه.
سازمان نظام پزشکی انگلیس از همکاری نکردن دولت در رسیدگی به خواسته ها شاکی است. دکتر ملیسا رایان از رؤسای سازمان نظام پزشکی انگلیس:
اگر دولت میخواد نظام بهداشت و درمان را متحول و تقویت کنه، نباید به کار کنن این بخش و خواسته هاشون بی توجه باشه.
انگلیس سال هاست با بحران در نظام بهداشت و درمان دست به گریبان است. کمبود هزاران پزشک و افزایش فشار کاری بر پزشکان از یک سو و کمبود امکانات درمانی سبب شده شمار زیادی از پزشکان در انگلیس دست به مهاجرت بزنند، شرایطی که صف بیماران منتظر درمان در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان را هر روز طولانی تر کرده است. بحران در نظام بهداشت و درمان انگلیس در حالی با دور جدید اعتصاب پزشکان عمیق‌تر شده که تازه ترین گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس نشون میده هم اکنون بیش از 7,300,000 بیمار در صف انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چین در بحبوحه تنش‌های سیاسی با ژاپن گارد ساحلی خود را به آب‌های جزایر مورد اختلاف با این کشور اعزام کرد. این جزایر را که ژاپن اداره می‌کند در چین دیاویا و در ژاپن سنکاکو نامیده می‌شوند. گارد ساحلی چین اعلام کرد به منظور حفظ حقوق و منافع پکن، کشتی و پهپادهای این کشور در مناطق اطراف این جزایر گشت زنی کردند. اظهارات نخست وزیر ژاپن تنش‌های سیاسی میان دو کشور را تشدید کرده است. سانا تاکایچی در مجلس این کشور گفته است اگر چین به تایوان دموکراتیک حمله کند، می‌تواند واکنش نظامی توکیو را در بر داشته باشد. با تشدید اختلافات دو کشور، چین به اتباع خود درباره سفر به ژاپن و همچنین تحصیل در این کشور هشدار داده است.
همنشینی روستاییان با یار مهربان، کتابخانه روستای خورخوره در استان آذربایجان غربی که از سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرده، امروز با 3400 جلد کتاب یکی از فعالترین کتابخانه های روستایی منطقه است.
در یک روز پاییزی به روستای خورخوره در 35 کیلومتری مهاباد می رویم. نوای بلند دوستی با یار مهربان را می توان هر روز از کتابخانه روستا شنید.
از 7 سالگی عضو کتابخانه هستم و به کتابخانه علاقه مندم.
هر چقدر بیشتر کتاب بخونیم آگاه‌تر میشه و معلومات ما بیشتر میشه.
یه معلمی داشتیم که هر روز به یک روستا میرفت و به خاطر یک دانش آموز،
دانش آموزانی که کتاب میخوانند و هنر میآموزند.
یاد گرفتیم کار دستی درست کنیم، یاد گرفتیم چطور نقاشی بکشیم، قصه گویی داریم، برای یک دیگر قصه میگوییم.
خانم فرشته رحمانی مسئول کتابخانه:
ما اینجا 3600 خورده کتاب داریم و بعضی از بچه ها هستن که خودشون نمایش می نویسن و خودشون هم نمایش رو اجرا می کنن. ما هر هفته هم کتاب خونه برتر رو معرفی می کنیم در سنین مختلف.
در دور همی با یار مهربان همه دعوتن، حتی پدر و پدر بزرگهایی که سواد هم ندارن.
در مصرف آب صرفه جویی کنیم و از این نعمت الهی مراقبت کنیم.
اما کبری چین کشاورزی من دارکن پین خوش.
شغل ما کشاورزی و دامداریه. دوست داریم بچه ها کتاب های حوزه کشاورزی و دامداری رو برامون بخونن.
خلاقیت کتابدار و سفیر دوستی با کتاب در ترویج کتابخانی در مناطق محروم استان آذربایجان شرقی. خانم وحدانی با شناسایی مناطق محروم و با اهدای کتاب و تجهیز مدارس به کتاب در ترویج کتابخانی قدم موثری برداشته است.
هفته که کتاب و کتابخانه بهونه شد تا همراه کتابدار کتابخانه مرکزی تبریز به عنوان سفیر دوستی با کتاب راهی روستای کر، یکی از روستاهای دورافتاده شهرستان بستان آباد بشیم. انتهای روستا مدرسه بود با یه ساختمان قدیمی و یک کانکس، اونم با 167 دانش آموز مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دوره دوم که تا همین چند روز پیش فقط 20 جلد کتاب غیر درسی برای مطالعه دانش آموزش داشت. سمیه صمدزاده، مدیر مدرسه روستای کر.
13 آبان خانم وحدانی تشریف آوردن مدرسه ما، درباره کتاب حرف زدن، بسیار خوشحال بودن. فکر نمی‌کردن که بچه‌ها تا این حد توانمند باشن.
فاطمه وحدانی، کتابدار و سفیر دوستی با کتاب.
گفتگوی بچه‌ها کاملا نشان می‌داد که این بچه‌ها چقدر کتابخوانن.
کتاب رو خیلی خیلی دوست دارم و تاثیرات زیادی در زندگیم داشت. دوستی خوبیه، حرفای تازه داره.
اما حالا دانش آموزای این مدرسه به همت این کتابدار و همراهی مدیرای کل کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش آذربایجان شرقی صاحب کتابخونه هم شدن.
طرحی دارم به نام تأسیس کتابخونه با دو قفسه.
همین بانوی فعال و خلاق با ایده هاش دانش آموزای روستایی و مناطق محروم رو به خوندن کتاب تشویق میکنه و تا حالا طرحش رو توی 9 روستای استانمون پیاده کرده.
روستای کردان قدیم، نوجده، روستای گلاغ‌ها، روستای لگوان، روستای اسپیران، روستای کر، روستای خیرمتی.
علی ستاری، معلم مدرسه روستای کر.
طرحی رو معرفی کردن به نام طرح گلک. هر کدوم از بچه‌ها یه گلک برای خودشون ساختن.
گلک رو درست کردیم که پول جیبی‌هامون رو بندازیم تو این، بریم یه دونه کتاب بخریم.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. شابه طلایی و نقره‌ای کاروان ایران در یاز عربستان رقم خورد. در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در یاز عربستان و در وشو، سارا شفیعی، سهیلا منصوریان، امیرحسین همتی و عرفان محرمی مدال طلا گرفتند. فربود تاریشی به مدال نقره بسنده کرد و شهربانو منصوریان مدال برنز را به خود اختصاص داد. در تکواندو الیاسقر مرادیان 2-1 نماینده افغانستان را برد و مدال طلا دشت کرد. امیررضا صادقیان نتیجه را به ورزشکار مغرب گذار کرد و مدال نقره گرفت. یلدا ولی‌نژاد 2-1 به ازبکستان باخت و مدال نقره دریافت کرد و روژان گودرزی 17 ساله 2-0 نماینده ازبکستان را برد و مدال برنز دشت کرد. ورزشکاران ایران تا کنون 16 مدال طلا، 14 نقره و 21 برنز در این بازی‌ها کسب کردند. پرتغال مقابل ارمنستان جشنواره گل به راه انداخت و صعود خود را به جام جهانی 2026 قطعی کرد. در مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 در قاره اروپا، پرتغال 9-1 ارمنستان را برد و با 13 امتیاز به جام جهانی راه یافت. جمهوری ایرلند 3-2 از صد مجارستان گذشت و راهی پلی‌آف شد. آلبانی 2-0 از انگلیس شکست خورد و فرانسه 3-1 بر جمهوری آذربایجان غلبه کرد. ستاره تیم ملی از اردو خارج شد. 2 بازیکن جدید به اردو فراخوانده شدند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال، محمد مهدی محبی و مهدی قائدی را به اردوی العین دعوت کرد و محمد محبی به دلیل مصدومیت بازی فینال را از دست داد. اما تمرینات ملی پوشان برای رویارویی با ازبکستان در فینال مسابقات فوتبال 4 جانبه در عین امارات پیگیری شد. همه بازیکنان با شادابی و انگیزه مضاعف دستورات کادر فنی را مرور کردند. تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان سه‌شنبه برای کسب عنوان قهرمانی به مساف هم میرن. امروز هم در رده‌بندی مصر با کیپ ورد برابر هم قرار میگیرن. 25مین دوره المپیک ورزشی ناشنوایان در توکیو پیگیری شد و در جودو علی سرشور در وزن منهای 66 کیلوگرم با غلبه بر نماینده ژاپن مدال برنز دریافت کرد. در والیبال ساحلی تیم‌های ایران، تیم‌های آمریکا و کانادا را شکست دادند. مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در اندونزی آغاز شد و در نخستین روز این رقابت‌ها تیم ایران با نتیجه 6-1 مقابل مالزی به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران امروز به مصاف کره جنوبی میرن. و در آغاز هفته 14 لیگ برتر فوتسال به اشتیسازه گرگان 2-1 به پالایش نفت اصفهان باخت. سایر بازی‌ها امروز برگزار خواهد شد.
بارندگی روز یک شنبه در استان‌های مرزی واقع در غرب و شمال غرب کشور و مناطقی از آذربایجان شرقی ادامه داشت. امروز دوشنبه در مناطقی از شمال غرب، شمال کرمانشاه، همدان و مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز واقع